6:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حمله گروهی طالبان بر اداره امنیت ملی سمنگان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. در این حمله 10 نفر زخمی یا کشته شدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
ریاست جمهوری افغانستان حمله گروهی که امروز بر اداره امنیت ملی در سمنگان را محکوم کرده است. پاکستان اجازه می دهد که محصولات افغانستان از راه بندر واگا به هند صادر شود. و رئیس جمهور کوسوو به هاگ رسیده، جایی که قرار است در آن با سرنوالان جرایم جنگی صحبت کند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان حمله گروهی که امروز بر اداره امنیت ملی در سمنگان را که در آن 10 تن کشته و زخمی شدند محکوم کرده است. اعلامیه ارگ نوشته که رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این عمل جنایتکاران و ضد بشری گفته که توسل به ادامه خشونت و کشتن مردم برای به دست آوردن امتیاز در مذاکرات بدترین رویکرد است که با تأسف گروه طالبان آن را اختیار کرده است. از سوی دیگر، عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان در مورد حادثه امروز به رادیو آزادی چنین معلومات داد:
تعداد مهاجمین 4 نفر بوده، از صادر آمدن در منطقه تصویر شد. 43 نفر زخمی داریم که در او جمع 3 نفر سیاستر است، 3 نفر هم اطفال است، دیگه آدمای ملکی است، تعداد پرسنل شهروالی است. دیگه در جمع زخمی است 1 نفر شهید از امنیت ملی.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در اعلامیه عده‌های کشته و زخمی شدن 10 تن در اداره امنیت ملی را کرده است. مقامات امنیتی از کشته شدن 12 مخالف مسلح و زخمی شدن 9 تن دیگرشان در ولسوالی های شوراوک قندهار و ارغنداب زابل خبر دادند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار و رادیو آزادی گفت:
تیرش پر لس بجه شاوخوا وصلوال.
او می گوید حوالی یه ساعت 10 دیشب مخالفین موصله بر پوسته های امنیتی در شوراوک قندهار حمله نموده، که در حمله جوابی پلیس 11 مخالف موصله کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن کاظم، 1 قمندان طالبان و جراحت 4 همکارش در ارغنداب زابل خبر داده است. طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. پاکستان اجازه می دهد که محصولات افغانستان از راه بندر واگا به هند صادر شود. این موضوع را محمد صادق، نماینده خاص صدراعظم پاکستان برای افغانستان، امروز در صفحه توئترش نوشت و گفته که دلیل این تصمیم سهل سازی ترانزیت اموال تجارتی افغانستان است. او گفت که این بندر سر از 15 جولای بر روی صادرات افغانستان باز خواهد بود. و خبر آخر داخلی، که راشد خان، بازیگر پیشتاز تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید تا زمان عروسی نمی کند که جام قهرمانی کرکت جهانی یا قهرمانی آسیا را به کشور نیاورده باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
انشالله چه کلا هم یو مقام تا یو خواست تشت دا افغانستان کرکت ورسیده او من وکولشو چی نردوال جامو گتو یا ایسیا کپ جامو گتو، نو انشالله غیرو سو بیاد کجده بموشی و عده بموشی.
علاقه مندان راشد خان مطلع باشند. آل هم چند خبره از جهان. هاشم تاچی، رئیس جمهور کوسوو، به هاگ رسیده، جایی که قرار است در آن با تورنوالان جرایم جنگی صحبت داشته باشد. محکمه خاص برای کوسوو در 24 ماه جون به طور غیر منتظره اعلان کرد که تاچی و دیگر چهره‌های سرشناس کوسوو به دست داشتن در جرایم جدی به شمول نزدیک به 100 مورد قتل، ناپدید شدن اجباری افراد تعنت و شکنجه متهمند. تا چی قبلا قماندان بلندپایه اردوی آزادی بخش کوسوو بود. هاشم تاچی با رسیدنش به هاگ امروز گفت که به سبب احترام به آنچی خوابش را می دید و برای آن مبارزه می کرد به هاگ آمده است. یک کوسووی آزاد مستقل با حقوق مساوی میان مردم در یک جامعه چند ملیتی با حاکمیت قانون. و خبر آخر که یک استاد پوانتون در چین که از رئیس جمهور آن کشور در مورد شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده بود، بعد از یک هفته توقیف رها شده. شو جانگ جون، استاد حقوق در یکی از پوانتون‌های پکینگ، در مقاله‌ای از اقتدارگرایی و سانسور حکومت شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد رسیدگی به همگیری ویروس کرونا انتقاد کرده بود. دوستان شو جوجیونگ خبر رهایی او را بر رسانه ها دادند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28.
ساعت 6:37 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حمله گروهی طالبان بر اداره امنیت ملی در سمنگان 10 نفر زخمی یا کشته شدند.
3 نفر زخمی داریم که دو جمع 3 نفر سیاستر است، 3 نفر هم اطفال است، دیگه آدمای ملکی است، تعداد پرسنل شهروانی است.
حکومت افغانستان میگوید ادامه خشونت طالبان در برابر گفتگوی بین افغان ها مانع ایجاد می کند.
بحث اساسی این است که برای صلح باید اقدامات صلح‌آمیز صورت گیرد. اقدامات طالبان جنگی و خون ریختن است. این اجگاه اقدام صلح‌آمیز نیست.
دختران روباتیک هرات از دستگاه‌های اولیه تنفس مصنوعی و ضد عفونی کننده رونمایی کردند.
این دستگاه دستگاه ضدعفونی ارسان به سطوحه که اونا را از میکروب پاک میکنه. ما طی 8 هفته این دستگاه تونستیم بسازیم، چون کشورهای پیشرفته و کشورهایی که داره امکانات و تجهیزات هستن همچین دستگاهی دارن.
و در گزارش های رویدادهای مهم جهان میشنویم که رئیس جمهور محافظه‌کار پولند در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برنده شده است. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. مقام های محلی در سمنگان می گویند که در حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبک مرکز این ولایت 10 نفر کشته یا زخمی شدند. مقام ها گفتند که پس از انفجار سنگین درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح آغاز شد و با کشته شدن همه مهاجمان این درگیری پایان یافته است. در گفتگوی تلفنی با بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه خواهان تفصیلات بیشتر این رویداد شدیم.
صفت الله سمنگانی معاون والی سمنگان برای ما گفت که تعداد تلفات این حمله بیش از 10 نفر از نیروهای امنیت ملی است و به همین تعداد زخمی است از امنیت ملی، و در مجموع زخمی های این حادثه به 63 نفر که اکثرا مردمان ملکی هستند میرسه.
از وضعیت زخمی ها چه خبر؟ به شفاخانه منتقل شدن؟
دکتر عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه سمنگان به رادیو آزادی گفت که چند نفر از زخمی ها وضعیتشان وخیم هست و تمامی زخمی ها به شفاخانه نرسیده. البته یک تعداد از زخمی های سطحی که بوده دیگه اینا رفتن به خانه‌شون بودن، 40-45 نفر زخمی گفت پیش ما آمده و بس. فعلا اوضاع تحت کنترل امنیتی ملی و دولت است اونجا، مشکلی میگه که دیگه وجود نداره اونجا، درگیری کاملا ختم شده.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن، از طرف اونا چه جزئیات بیشتری در دست دارین؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده مدعی شده که در این حمله بیش از 70 تن از نیروهای امنیت ملی را کشته و زخمی کردن. اما عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان در تماس به رادیو آزادی ادعا را رد کرد و گفت که 10 نفر از نیروهای امنیتی تلف شده است.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبه گزارش داد. در این حال مقام های محلی سمنگان می گویند که حداقل 10 کارمند محلی مربوط به ریاست امنیت ملی امروز در شهر ایبه کشته شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت که حمله طالبان با کشته شدن هر 4 مهاجم خاتمه یافت. این حمله بیش از 60 زخمی به جا گذاشته است. همکارم مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی با راز محمد سناتو رئیس شورای ولایتی سمنگان خواهان جزئیات بیشتر شده که این حمله چگونه اتفاق افتاده است.
مهاجمین در نزدیکی ریاست امنیت ملی و شاروالی ایبک موتر مواد منفجره انفجار دادند. در نتیجه 2 نفر مهاجر داخل ساختمان ریاست امنیت ملی شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بعد از 1 ساعت برخورد خب مهاجمین از پا در آمدند. در نتیجه ما 63 نفر از ملکی و کارمند امنیت و شاروالی 3 نفر زخمی داشتیم.
مقامات قبلا گفتن که 10 نفر از نیروهای مربوط به ریاست امنیت ملی سمنگان کشته شدن. اطلاعات شما چی را میرسانه؟
11 نفر، 1 خانم است، 10 نفر هم مرد هستند از کارمندای ریاست امنیت ملی از بین رفته و تعدادی از نیروهای امنیتی ریاست امنیت ملی و شاروالی و نیروهای مردمی زخمی شده که در بین زخمی ها 8 نفر از خانم ها هستند، 2 نفر هم طفل.
شما امروز چگونه می خبر به دست آوردین؟ در کجا بودین که خبر درگیری به شما رسید؟
مقر شورای ولایتی بودم. خب در دفتر کار خود و مصروف کار بودم که خلاصه انفجار صورت گرفت. شیشه‌های ولایت شورای ولایتی سمنگان هم شکسته، شیشه‌های ولایت هم شکسته، بسیار انفجار قوی بود.
خب چند مهاجم در مجموع حمله کردن امروز؟
2 مهاجمی که در بین ساختمان ریاست امنیت ملی در آمده بودن اونا جسدهایشان رو مانده. 2 مهاجم دیگه شاید در موتر انتحاری بودن.
طالبان چطور تانستن این حمله را تعریزی بکنن؟ بالاخره خدا به شهر ایبک و باز به ریاست امنیت ملی شهر ایبک برسانند.
طالبان برای فعلا خب حملاتشان شدت پیدا کرده. قبلا که کاهش خشونت بود، کاهش خشونت نیستند. ولی در هر ولایت، در هر ولایت افغانستان طالبان نفوذ خود داره. مردم نفوذ طالبان اونجا هست. تانسته که از طریق مثلا شورای مزار سمنگان یا شورای مزار پل خمری بیای خلاصه در اونجی خب انتحار کنه.
خب گاهی انتقادهای وجود داره که مثلا مردم محل یا برخی از ناظران میگن که یک نوع ضعف هم وجود داره در بخشای امنیتی و کشفی و استخباراتی ولایتی. شما چی میگن در مورد این انتقادها؟
طبعا مثلا وجود داره. خلاصه یک مقدار خب مشکلات در بین نیروهای امنیتی هم شاید باشه، ولی خب طالبان میتونه در هر جای نفوذ بکنه، خلاصه انتحار بده.
نیروهای امنیتی در سطح محل به تنهایی توان مقابله با جنگجویان طالبان را دارن؟
گرچه این خب مثلا پیشبینی نمیشه، ولی خب نیروهای امنیتی ولایت سمنگان توان از این را داره که در مقابل مثلا طالبان مقاومت بکنه، ولی این بستگی داره به مرکز. مرکز چقدر نیروهای امنیتی ولایت سمنگان را تقویه میکنه. اما ما شاهد از این که هستیم که با صورتی که باید ولایت سمنگان نیروهای امنیتی ولایت سمنگان تقویه شود، تقویه نمیشه.
راز محمد سناتور رئیس شورای ولایتی سمنگان درباره حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبک که ده ها کشته یا زخمی به جا گذاشت معلومات داد. شنوندگان عزیز، نظر شما درباره این حمله و تأثیر آن بر تلاش های صلح به شماره 818 افغان بی سیم را در پایان برنامه نشر می کنیم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر آغاز گفتگوی بین افغانها مانع ایجاد میکند. این شورا هشدار میدهد که اگر خشونت ادامه یابد، طالبان مسئول تأثیرات منفی آن روی پروسه صلح خواهند بود. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
تلاش های صلح در میان موجی از خشونت ها. حکومت افغانستان در حال برکاهش ختم خشونت ها تاکید کرده که به گفته منابع دولتی گروه طالبان حملات خود را تشدید کردند. حکومت همزمان با آزاد کردن 180 زندانی طالبان از این گروه انتقاد کرده که گام مثبت برای آغاز گفتگوهای رو در رو بر نداشته، بلکه برعکس حملات خود را تشدید کرده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت ادامه خشونت گفتگوهای صلح را با مشکل مواجه کرده است.
بحث اساسی این است که برای صلح باید اقدامات صلح‌آمیز صورت گیرد. اقدامات طالبان جنگی و خون ریختن است. این هیچگاه اقدام صلح‌آمیز نیست و به این ترتیب آمادگی هایی که برای گفتگوهای رو در رو گرفته می شود و تمام امیدواری هایی که وجود دارد، تمام آنها به موانع و مشکلات روبرو می شود که مسئولیت آن به عهده طالبان است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت متحد به صلح است و به همین دلیل به تازگی 180 زندانی طالبان را رها کرده است. با آزادی آنها شمار مجموع زندانیان رها شده طالبان به 4199 تن رسید. آقای فیصل طالبان را به عهد شکنی متهم کرد و گفت که این گروه نه تنها 1000 مامور امنیتی زندانی را رها نکردند، بلکه به خشونت هم ادامه میدهند. اما طالبان میگویند به صلح متحد هستند و رهایی نیروهای امنیتی حکومتی چنان ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویترش نوشته که این گروه روز گذشته 10 تن زندانیان حکومت را در قندهار آزاد کرده است. آقای شاهین روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت را به ایجاد موانع صدرای گفتگوهای صلح متهم کرد و گفت که طالبان حملات خود را در شهرها و مراکز بزرگ نظامی به طور قابل توجه کاهش دادند. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید برای آغاز مذاکرات صلح نیاز است که خشونت ها کاهش یابد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت میگوید
ما به مرحله از روند صلح رسیدیم که لازمه هایش روی مذاکرات در حال ایجاد است و فضای مناسب و قابل اعتماد باید به وجود بیاید. از فاکتورهای تاثیرگذار روی ایجاد این فضا کاهش خشونت و تمثیل اراده برای صلح میباشد. مردم افغانستان توقع دارند در حالی که به سمت صلح پیش میریم از قربانی بیشتر جلوگیری کنیم.
پس از امضای تفاهمنامه صلح دوحه میان امریکا و طالبان، امریکا و جامعه جهانی بارها از طرفهای درگیر جنگ به خصوص طالبان خواستند که خشونت را کاهش دهند، اما معلوم می شود که خواست آنها جدی گرفتن نشده است. شماره تحلیلگران نظامی هم میگویند که جنگ نه تنها کاهش نیافته، بلکه با تغییر تاکتیک افزایش یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر آغاز گفتگوی بین افغانها مانع ایجاد میکند. این شورا هشدار میدهد که اگر خشونت ادامه یابد، طالبان مسئول تأثیرات منفی آن روی پروسه صلح خواهند بود. این در حال است که حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبک ده ها کشته یا زخمی به جا گذاشت. در گفتگوی تلفنی از پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم که تشدید خشونت و جنگ همزمان با تلاش های صلح چه معنا دارد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
طرف های مقابل متحارب که با هم جنگیده باشند و در حال جنگ باشند، اینا تا او زمان کاهش نمیتن فشار نظامی خود برای طرف مقابل تا که مشاهده نکنن که خواسته های از اینا برآورده شده یا در آینده امتیازی که در مذاکرات گرفتن میتونن. ما در افغانستان هر دو طرف مقابل به یک بحران اعتماد اینا آغشته هستند. نه اونا با بالای حکومت افغانستان که بر رسمیت هم نمیشناسیش اعتماد دارن که اینا را اگر هر فیصله کنیم عملی کرده بتانند، برای اینکه یک اجماع ملی در داخل افغانستان وجود نداره، هر کله و بالخیال است. و اگر در صورتی که این حالت باشه و آخرین عسکرشان رها نشه با موافقه که با ایالات متحده امریکا شده و اونا توصیه هم کردن و کابل که باید این عملی بسازه، به اون لحاظ فشار میارن از لحاظ نظامی که دولت مواجه شوه با حالتی که باید قبول بکنه تمام خواسته های از اونا.
مبادله زندانیان باید پیش از این صورت میگرفت، انجام میپذیرفت. قرار بود به تاریخ 10 مارچ که چندین ماه از این تاریخ گذشته بعد از رهایی زندانیان گفتگوی بین الافغانی آغاز میشد. امی تبادل چرا اینقدر جنجالی و تأخیر شده؟
ما مشاهده میکنیم که در مقابل خواست طالبان از حکومت افغانستان این چه عکس العمل در مقابل میبینن. وقتی که اونا تمام زندانیان خود را میخواهند، اینا بدون از اینکه به توافق بین امریکا و طالبان توجهی داشته باشند، اینا بهانه های مختلف از لحاظ حقوقی که در حالت عادی غیر از جنگ و قابل تطبیق است او را برشان بهانه میکنن یا بهانه های دیگری دیگه. به این لحاظ این ادامه تشنجات و جنگ ها متصور است و موقف کابل در مورد فیصله کننده است در امی موقف فیلی و در اوضای فیلی که مذاکرات بین الافغانی برای صلح آغاز میشه.
سوال اخیر ایست استاد که امی چقدر امیدواری است که این جنجالا خاتمه پیدا کنه، این خشونت و آغاز گفتگوی بین الافغانی بالاخره آغاز شوه؟
موقف حکومت افغانستان هم نشان نمیده که اینا با صلح بسیار با عجله ضرورت دارن و مخواست مردم امراش حل و فصل میکنن و طرف دیگر هم اعتماد نداره.
پوهاند ودیر صافی استاد پوهنتون کابل درباره ادامه تلاش های صلح و تشدید خشونت ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دختران روباتیک هرات از دستگاه‌های اولیه تنفس مصنوعی و ضد عفونی کننده رونمایی کردند. این دختران می‌گویند با ساخت این دستگاه‌ها افزایش توانایی زنان در راستای مبارزه با کووید 19 در سطح جهان را به نمایش گذاشتند. آنها به دنبال عرضه انبوه این دستگاه‌ها هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
دختران روباتیک هرات در سه ماه اخیر چندین دستگاه برای مبارزه با کووید 19 ساختند. آسواپاس یک از این دستگاه هاست. اشعه فرابنفش در لامپای این دستگاه استوانه‌ای شکل باعث از بین رفتن ویروس می شود. فلورانس پویا و دیانا وهاب‌زاده اعضای تیم روباتیک هراتی اظهار امیدواری می کنند که طرح‌های خود در راستای مبارزه با کووید 19 را به تولید انبوه برسانند.
این دستگاه دستگاه ضدعفونی ارسان و سطوه که اونا را از میکروب پاک میکنه. ما تا 8 هفته این دستگاه تونستیم بسازیم چون کشورهای پیشرفته و کشورهایی که داره امکانات و تجهیزات هستن همچین دستگاهی دارن. ما تصمیم به ساخت از داخل کشور از همین تجهیزات و امکانات ساده که داریم گرفتیم.
خب این دستگاه قابلیت ضدعفونی کردن وسایل کوچک جیبی مانند ساعت، موبایل و وسایل کوچک طبابت را داره میباشه که این دستگاه میتونه با اشعه UVC یا نور ماورای بنفش کلا جرم ها و ویروس ها و باکتری هایی که کلا در سطح وسایل کوچک هستن را نابود سازه.
ابتدایی ترین دستگاه تنفس مصنوعی زیر نظر متخصصان دانشگاه ماساچوست امریکا نیز توسط دختران روباتیک ساخته شده است. قرار است که این دستگاه به کابل منتقل شود و سپس وزارت صحت عامه کارایی این دستگاه را تشخیص دهد. رویا محبوب مسئول دختران روباتیک افغان بر حمایت بیشتر از ربات سازان و گیم سازان دختر تاکید می کند.
اینا نشان دادن که اگر ما بتونیم که برای همه دخترای افغانستان یا به همه دخترها دسترسی به علم و تکنولوژی و وسایل بدیم، همه اونها میتونن که دانشمندان آینده ما باشن. و این فرصت تهیه شد که بار دیگر بگوییم که زنان افغانستان توانایی بسیار بالا دارن و اونها کسانی هستن که میتونن چه دانشمند آینده ما باشن، چه ریاضیدان آینده ما باشن، چه فیزیکدان آینده ما باشن. فقط باید دسترسی به همو به اصطلاح آموزش و فرصت‌های کافی را داشته باشند.
همچنین دختران گیمساز در ایراد بازی کمپیوتری را برای آگاهی‌دهی در مورد ویروس کرونا ساختند. سدوید کتالی والی هرات هنگام رونمایی تولیدات دختران روباتیک و گیمساز افغان بر حمایت بیشتر از آنان اطمینان داد.
در شروع 1 میلیون افغانی جناب رئیس جمهور فقط بر حمایت عاجل دستگاهی که اینا رو سر تحقیق میکنن هدایت داده بودن که تا حال برای از اینا رسیده او رو باید تعقیب کرد، اما همه داره ملی و هم با تصویح از او جلماب رئیس جمهور هدایتی که دادن ما با تصویح از او حمایت میکنیم و افتخار میکنیم و راهی هم جز حمایت اینا نداره.
دختران افغان در چند سال گذشته در تولید ربات و گیم در ولایت هرات رشد خوبی داشتند. این دختران با کمترین امکانات برای بلند بردن ظرفیت زنان افغان کار می کنند. اما این دختران راه دشواری را برای رقابت با کشورهای دیگر در بخش ساخت ربات و گیم در پیش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. کمیسیون انتخابات پولند امروز اعلان کرد که رئیس جمهور این کشور در انتخابات دیروز برنده شده است. اندریه دودا 51% آرا به دست آورده است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
نتیجه تقریبا کامل انتخابات ریاست جمهوری پولند بر بنیاد شمارش 99.97% آرا نشان می دهد که رافال ترزاسکوفسکی لیبرال و چاروال وارسا بیش از 48% آرا را به دست آورده. کمیسیون انتخابات ملی پولند امروز گفت که آنجی دودا رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور بیش از 51% آرا را از آن خود کرده. این کمیسیون گفته است میزان مشارکت مردم به گونه غیر معمول بلند بوده، اضافه از 68%. نتایج نهایی انتخابات شاید اندک متفاوت باشد. رایگیری دیروز تحت تدابیر شدید صحی برگزار شد. از رای دهنده ها خواسته شده بود که ماسک و دستکش بپوشند، فاصله جسمی را رعایت کنند و دستانشان را با مایع ضد عفونی کننده بشویند. آنها هنگام رای دادن به نامزد دلخواه از قلمهای خود استفاده کردند. دودا از حمایت حزب حاکم راستگرای عدالت و قانون و حکومت برخوردار است. رافال ترزاسکوفسکی عضو پیشین پارلمان اروپا از حزب عمده مخالفان موسوم به پلتفرم یا سکوی مدنی نمایندگی می کند. دودا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری پولند در ماه گذشته میلادی بیش از 43% آرا و ترزاسکوفسکی اضافه 30% آرا را به دست آورده بودند. نتیجه این انتخابات سیاست‌های پولند را تا حداقل زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور شکل خواهد داد. این انتخابات در سال 2023 برگزار می شود. گزینش دوباره دودا به تلاش‌های حزب عدالت و قانون مهم است. این حزب می کوشد روند اصلاحات قضایی جنجال برانگیز را تقویت کند. اتحادیه اروپا از این اقدام انتقاد کرده و آن را گام به سوی سیاسی کردن محاکم پولند دانسته است. ترزاسکوفسکی در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود جلو لایحه‌ای را خواهد گرفت که به باورش معیارهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برد.
همکارم ژکفر احمدی گزارش داد. شنوندگان عزیز، برخی از شنوندگان ما درباره حمله امروز طالبان در سمنگان و تأثیر آن روی تلاش‌های صلح به ما پیام فرستادن از طریق شماره 818 افغان بیسیم. شنونده عزیز به نام جان علی عزتیار از دایکندی می نویسند که حملات طالبان بر کارمندان امنیت ملی در سمنگان جنایت بزرگتر از قبل می باشد. شنونده عزیز دیگری به نام خان محمد اسلامیار از هلمند نوشتند که طالبان و حکومت با تلاش های صلح ماشین های جنگی خود را متوقف سازند. دوستان عزیز، با نشر این پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 میبخشین در برنامه ساعت 7 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.